وینستون لحظه از خواندن باز ایستاد. جایی در دور دست های دور قرش بمب موشکی به گوش می رسید. احساس سعادت بار تنها بودن با کتاب ممنوع در اتاقی خالی از تلسکرین از میان نرفته بود. تنهایی و امنیت حس های جسمی بودند که به گونه‌ای با خستگی جسمی او و نرمای صندلی و بازی نسیم ملایم بر گونه‌اش در هم می‌آمیختند. کتاب افسونش می‌کرد، یا دقیق‌تر به او اطمینان می‌داد. در یک معنا سخن تازه‌ای برای او نداشت، اما بخشی از افسونگری همین بود. از چیزی دم می‌زد که اگر برای وینستون امکان داشت اندیشه‌های پراکنده‌اش را به نظم در بیاورد، همان را می گفت. محصول ذهنی شبیه ذهن خودش بود، منتها قدرتمندتر، با اسلوبتر و واهم زدگی آن کمتر. با خود اندیشید که بهترین کتاب آن است که دانسته های آدم را برایش نقل می کند. تازه به فصل اول بازگشته بود که صدای پای جولیا را روی پله شنید و به دیدارش شتافت. جولیا کیف قهوه‌ای خود را روی زمین انداخت و خود را به آغوش وینستون افکند. بیش از یک هفته بود که یکدیگر را ندیده بودند. پس از معانقه وینستون گفت: کتاب را گرفتم. جولیا بی آنکه علاقه چندانی اظهار کند گفت:
آه چه خوب.
و دردم برای درست کردن قهوه کنار چراغ نفتی زانو زد. در این باب صحبتی به میان نیاوردند، مگر پس از نیم ساعتی که در تخت خواب بودند. عصر به قدر کافی خنک بود و ارزش آن را داشت که رو تختی را روی خود بیندازند. از پایین صدای آواز آشنا و برخورد پوتین به سنگ فرش حیات به گوش می رسید. زن گندمگون و بازو قرمز که وینستون در اولین دیدار خود او را در حیات دیده بود، جزء اشیای ثابت آنجا بود. گویا ساعتی از روز نبود که میان تشت و تناب در آمد و شد نباشد و به تناوب گیره ی لباس را از دهان بر ندارد و زیر آواز نزند. جولیا به پهلو دراز کشیده و انگار در دست خواب بود. وینستون کتاب را از زمین برداشت، نشست و به بالای تخت خواب تکیه داد. گفت:
باید این را بخوانیم. تو هم، تمام اعضای انجمن اخوت باید آن را بخوانند.
جولیا با چشمان بسته گفت:
تو بخوان، بلند بخوان، بهترین راه همین است. ضمن پیش رفتن می توانی برایم توضیح بدهی.
عقربه های ساعت شماته دار ساعت 6 را نشان می دادند، یعنی ساعت 18 را. 3-4 ساعتی در پیش داشتند. وینستون کتاب را روی زانو نهاد و به خواندن پرداخت. فصل اول، نادانی توانایی است. در سراسر تاریخ مکتوب و شاید از پایان عصر نوسنگی، سه گونه آدم در دنیا بودند: بالا، متوسط، پایین. آنها به راه‌های فراوان به طبقات فرعی تقسیم گشتند، اسامی بیشمار و گوناگونی گرفته و شماری نسبی آنان همینطور گرایش آنان به یک دیگر از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر تغییر یافته است. اما ساخت اصلی اجتماع هیچگاه تغییر نیافته است. حتی پس از تحولات عظیم و تغییرات به ظاهر برگشت ناپذیر، همواره همان نقشینه خود را بر جای نشانده است. درست مانند دستگاه گردش نما که به رغم رانده شدن به هر سو، همواره تعادل خود را باز می‌یابد.
جولیا، بیداری؟
آره عشق من، گوش می دهم. ادامه بده، معرکه است.
وینستون به خواندن ادامه داد. هدف های این سه گروه کاملا سازش ناپذیر است. هدف طبقه بالا این است که سر جای خود بماند. هدف طبقه متوسط این است که جای خود را با طبقه بالا عوض کند. هدف طبقه پایین زمانی که هدفی داشته باشد، چون خصلت پایدار طبقه پایین این است که خرکاری چنان از پا درش می آورد که جز به تناوب از آنچه بیرون از زندگی روزمره است آگاهی ندارد، این است که تمام تمایزات را در هم شکسته و جامعه‌ای بیافریند که در آن همه انسان‌ها برابر باشند. به این ترتیب در سراسر تاریخ مبارزه‌ای که خطوط عمده آن یکسان است، پی در پی تکرار می‌شود. دوره‌های دیرپایی طبقه بالا به ظاهر در امن و امان بر سریر قدرت تکیه می‌زند. اما همواره دیر یا زود لحظه‌ای پیش می‌آید که ایمان به خود یا شایستگی حکومت کردن یا هر دو را از دست می‌دهد. آنگاه است که به دست طبقه متوسط سرنگون می‌شود. طبقه متوسط در این گیرودار با تظاهر به این امر که برای آزادی و عدالت می‌جنگد، طبقه پایین را در کنار خود جای می‌دهد. به محض رسیدن به هدف، طبقه پایین را به وضعیت بردگی دیرین برمی‌گرداند و خود طبقه بالا می‌شود. در حال طبقه متوسط تازه از یکی از این دو طبقه یا از هر دو منشعب گشته و مبارزه از سر گرفته می شود. از این سه گروه تنها طبقه پایین است که حتی به صورت گذرا هم در رسیدن به هدف به موفقیتی دست نمی یابد. انکار پیشرفت مادی در سراسر تاریخ مبالغ آمیز خواهد بود. حتی امروز در دوران سقوط وضع زندگی انسان متوسط به لحاظ جسمی بهتر از چند قرن پیش است. اما پیشرفت مالی، انعطاف در شیوه رفتار، اصلاح یا انقلاب سر سوزن تغییری در عدم مساوات ایجاد نکرده است. به لحاظ طبقه پایین، هر گونه تغییر تاریخی مفهومی بیش از تغییر در اسامی اربابانش نداشته است. در اواخر قرن 19 تکرار این الگو بر بسیاری از ناظران آشکار شده بود. از همینجا بود که طایفه از اندیشمندان ظهور کردند و تاریخ را به صورت روندی دوری تفسیر کردند و مدعی شدند که نابرابری قانون تغییر ناپذیر زندگی انسان است. البته این آموزه همواره هوادارانی داشت، اما به شیوهی که اکنون عرضه می شد تغییر مهمی در آن حاصل شده بود. در گذشته نیاز به شکل طبقاتی جامعه آموزه ویژه طبقه بالا بود. شاهان و اشراف و کشیشان و حقوقدانان و امثال هم که به دم طبقه بالا بسته بودند، این آموزه را وعظ کرده بودند و با وعده جبران در آخرت از شدت آن کاسته بودند. طبقه متوسط مادام که برای قدرت مبارزه می کرد، همواره از اصطلاحاتی چون آزادی و عدالت و برادری سود جسته بود. اما اکنون مردمی که هنوز در مقام رهبری نبودند و امید داشتند به زودی به آن برسند، مفهوم برادری انسانی را تخطئه می کردند. در گذشته طبقه متوسط زیر لوای برابری انقلابها را علم کرده بود و به محض واژگونی استکبار قدیم، استکباری تازه نفس به راه انداخته بود. گروه های متوسط جدید در واقع استکبار خیش را پیشاپیش اعلام می کردند. سوسیالیسم نظریه‌ای که در اوان قرن 19 ظهور کرد و آخرین حلقه از سلسله اندیشه‌ای بود که با اسیانهای بردگان در عهد عتیق می رسید، همچنان به رؤیا پردازی اعصار گذشته آلوده بود. اما در گونه های مختلف سوسیالیسم که از حدود 1900 به بعد پیدا شد، هدف برپایی آزادی و برابری هرچه آشکارتر منسوخ شد. نهضت های جدیدی که در سالهای میانی قرن به ظهور پیوست، سوسیانگل در اقیانوسیه، بلشویسم جدید در اروسیه، مرگ پرستی در شرق آسیه، این هدف آگاهانه را داشتند که ناآزادی و نابرابری را پایدار سازند. البته این نهضت‌های جدید از شجره نهضت‌های قدیم روییدند و بر آن شدند که اسامی آنها را حفظ کنند و زیر لب سناخوان ایدئولوژی آنها باشند. اما مقصود تمامی آنها این بود که جلوی پیشرفت را بگیرند و در لحظه‌ای معین چرخ تاریخ را متوقف کنند. نوسان آشنای آونگ بار دیگر به ضرورت ایجاد می شد و سپس باز می ایستاد. به روال معمول، طبقه بالا می بایست به دست طبقه متوسط سرنگون می شد و جای طبقه بالا را می گرفت. اما این بار به شیوه آگاهانه طبقه بالا می توانست پایگاه خیش را برای همیشه نگه دارد. آموزه های تازه‌ای ظهور کرد. پاره‌ای به سبب انباشت معرفت تاریخی و پاره‌ای به سبب رشد فهم تاریخی که پیش از قرن 19 در میانه نبود. حرکت دوری تاریخ اکنون معقول بود یا چنین می‌نمود؟ و اگر معقول، پس دگرگونی پذیر بود. اما در اوایل قرن بیستم اصل برابری انسانی، یعنی علت پشت پرده، به لحاظ فنی امکان پذیر شده بود. این قضیه همچنان صدق می کرد که انسان ها به لحاظ استعدادهای فطری برابر نیستند و استعدادها باید در راهی تربیت شوند که عده‌ای از افراد را فراتر از دیگران بنشانند. اما دیگر نیازی به امتیازات طبقاتی یا تفاوت فاحش ثروت نبود. در دورانهای پیشین امتیازات طبقاتی نه تنها چاره ناپذیر که مقبول هم بود. نابرابری آبروی تمدن بود. اما با توسعه تولید ماشین دگرگونه گشت. حتی اگر برای انسان‌ها هنوز لازم بود که به کارهای مختلف بپردازند، دیگر ضرورتی در میان نبود که در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی روزگار بگذرانند. بنابراین به لحاظ گروه‌های جدید که در آستانه قبضه کردن قدرت بودند، برابری انسانی آرمانی نبود که در راه آن تلاشی به عمل آید، بلکه خطری بود که باید دفع می‌شد. در دورانهای ابتدایی تر که وجود جامعه‌ای دادگر و آرام امکان پذیر نبود، باور کردن به این امر ساده می بود. انگار بهشتی زمینی که در آن انسانها برادروار در کنار هم زندگی کنند، بی قانون و بدون کار مشقت بار، تخیل انسان را هزاران سال تسخیر کرده بود. و این رؤیا حتی گروهی را که از هر تحول تاریخی سود برده بودند، در چنگال گرفته بود. وارثان انقلاب‌های فرانسه و انگلیس و آمریکا تا حدودی به گفتار خیش درباره حقوق بشر، آزادی بیان، برابری در پیشگاه قانون و نظایر آنها باور کرده و حتی سلوک خود را تا حدی به دست تأثیر آنها سپرده بودند. اما در چهارمین دهه قرن بیستم، جمله جریانات عمده تفکر سیاسی سلطه‌جو شده بودند. بهشت زمینی درست در لحظه تحقق بی اعتبار شده بود. هر نظریه سیاسی نوین با هر اسمی که یدک می کشید به سلسله مراتب و گروه بندی منجر می شد و در چشم‌اندازی که پیرامون 1930 دامن گسترد، روش هایی که از مدت ها پیش و در بعضی موارد از صدها سال پیش منسوخ شده بود، حبس بی محاکمه، به کار گماردن و سرای جنگی به صورت برده، اعدام های علنی، شکنجه برای گرفتن اعتراف، گروگانگیری و اخراج کل جمعیت ها نه تنها رواج دوباره یافت که با تسامح روبرو شد و آدم هایی از این روش ها دفاع کردند که خود را روشن فکر و مترقی می انگاشتند. پس از دهه جنگ های ملی و داخلی، انقلابات و ضد انقلابات در تمام قسمت های دنیا بود که ساسیانگل و رقبای آن به صورت نظریات سیاسی شست رفته ظهور کردند. اما نظام‌های گوناگونی که عموماً توتالیتر نامیده می‌شدند و در اوایل قرن ظهور کرده بودند، آنها را تحت شعاع قرار داده بودند و خطوط اصلی دنیا که از هرج و مرج جهانگیر بیرون می‌آمد، از مدت‌ها پیش آشکار بود. به همین سان نوع آدم‌هایی که دنیا را در اختیار می‌گرفتند نیز آشکار بود. اشرافیت نوین از دیوان سالاران، دانشمندان، تکنسین‌ها، سازماندهندگان صنف بازرگانی، تبلیغاتچی‌های متخصص، جامعه شناسان، معلمان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران حرفه‌ای تشکیل می‌شد. این آدم‌ها که ریشه در طبقه متوسط حقوق بگیر و درجات بالای طبقه کارگر داشتند، شکل‌گیری و گردهمایی خود را از دنیای بی‌حاصل صنعت انحصارگرا و حکومت تمرکز یافته گرفتند. در مقام قیاس با افراد هم تراز خیش، در دورانهای گذشته هرس و آز چندانی نداشتند، تجملات وسوسهشان نمی کرد، آتش بیشتری برای قدرت داشتند و از همه مهمتر از کردار خیش آگاه تر بودند و در نابود کردن مخالفان عزم راسخ تری داشتند. تفاوت آخری عمده تر از همه بود. در مقایسه با آنچه امروز وجود دارد، تمام شقاوتهای گذشته عین عدالت بوده است. گروه‌های حاکم تا حدودی همواره آلوده اندیشه‌های آزادی‌خواهانه بودند و میل داشتند دریچه‌هایی را باز بگذارند، به اعمالی که به چشم می‌آید توجه کنند و به آنچه در ذهن آدم‌های زیر سلطه‌شان می‌گذرد کاری نداشته باشند. با معیارهای جدید حتی کلیسای کاتولیک قرون وسطا هم تسامح داشته است. پاره‌ای از دلایل چنین کاری این بوده که در گذشته هیچ حکومتی قدرت زیر نظر گرفتن مداوم افراد را نداشته است. اما اختراع چاپ قبضه کردن افکار عمومی را ساده تر کرد و فیلم و رادیو این روند را جلوتر بردند. با توسعه تلویزیون و پیشرفت فنی آن که به این دستگاه امکان داد در آن واحد فرستنده و گیرنده باشد، فاتحه حریم زندگی خوانده شد. هر شهروند یا دست کم هر شهروندی که ارزش پاییدن داشت، 24 ساعت تحت مراقبت پلیس و در معرض صدای تبلیغات رسمی قرار می گرفت. دیگر مسیرهای ارتباطی هم بسته بود. امکان تحمیل اطاعت کامل از اراده دولت، همچنین یک کاسه شدن عقاید، اکنون اولین بار به وجود آمد. پس از دوران انقلابی دهه‌های 50 و 60، جامعه دوباره به سه قشر بالا و متوسط و پایین تقسیم شد. اما طبقه بالای نوین به خلاف اسلاف خیش از روی غریزه عمل نکرد. می دانست که برای حفظ و حراست پایگاه خیش چه چیزی مورد نیاز است. از مدت‌ها پیش مشخص شده بود که تنها بنیاد مطمئن برای حکومت اولیگارشی جمع‌گرایی است. از ثروت و امتیاز هنگامی که تو امان در اختیار گرفته شوند، به ساده ترین وجه دفاع به عمل می آید. به اصطلاح لغو مالکیت خصوصی که در سالهای میانی قرن بیستم پیش آمد، معنایش در واقع تمرکز مالکیت در دست افرادی معدود تر از پیش بود. اما با این تفاوت که مالکان جدید به جای توده ای از افراد یک قشر بود. به لحاظ فردی هیچ یک از اعضای حزب مالک چیزی جز متعلقات حقیر شخصی نیستند. به لحاظ جمعی حزب مالک همه چیز در اقیانوسی است. چرا که اختیاردار همه چیز است و تولیدات را هر جور که مقتضی بداند مصرف می کند. در سالهای پس از انقلاب، حزب توانست تقریباً بی هیچ مخالفتی به این پایگاه رهبری برسد، زیرا کل روند به صورت عملی جمعی عرضه شده بود. همواره فرض بر این بود که اگر از طبقه سرمایه دار سلب مالکیت شود، سوسیالیسم به ضرورت از پی آن می آید. و از طبقه سرمایه دار بی چون و چرا سلب مالکیت شده بود. همه چیز، از کارخانه گرفته تا معدن و زمین و خانه و حمل و نقل، از آنها گرفته شده بود. و از آنجا که این چیزها دیگر ملک خصوصی نبودند، نتیجه این شد که اموال عمومی گردند. سوسیانگل که از شجره نهضت سوسیالیستی پیشین روییده و فرهنگ اصطلاحات آن را به ارث برده بود، در واقع به اجرای ماده اصلی برنامه سوسیالیستی همت گماشته است، با این نتیجه پیش بینی شده و از قبل منظور گشته که نابرابری اقتصادی امری دائمی شده است. اما مسائل دائمی ساختن جامعه طبقاتی بیخدارتر از این است. قشر حاکم را به چهار راه میتوان از قدرت ساقط کرد. یا مقهور قدرت خارجی میشود، یا بیکفایتی در امر حکومت توده ها را به عصیان برمی انگیزد، یا اجازه ظهور به طبقه متوسطی نیرومند و ناراضی میدهد، یا اعتماد به نفس و میل به حکومت کردن را از دست میدهد. این علت ها تک تک عمل نمی کنند و بر حسب قاعده تا حدودی هر چهار علت رخ می نمایند. گروه حاکمه‌ای که در برابر آنها خود را رو این تن کند برای همیشه در قدرت باقی می ماند. در نهایت عامل تعیین کننده گرایش ذهنی خود قشر حاکم است. در نیمه دوم قرن حاضر اولین خطر در واقع ناپدید شده بود. هر یک از سه قدرتی که اکنون دنیا را بین خود تقسیم کرده اند به واقع تسخیر ناشدنی‌اند و تنها از راه تغییرات آهسته جمعیت شناسانه در حیطه تسخیر در می‌آیند و هر حکومتی برخوردار از قدرت‌های وسیع می‌تواند به آسانی آن را دفع کند. خطر دوم نیز تنها یک خطر نظری است. توده‌ها هیچگاه به اراده خیش عصیان نمی‌کنند و تنها به دلیل استضعاف هم عصیان نمی‌کنند. در حقیقت مادام که معیارهای مقایسه پیش رویشان گذاشته نشود، هیچگاه به استضعاف خیش پی نمی برند. بحران‌های اقتصادی پی در پی در دوران‌های گذشته کلن غیر ضروری بودند و اکنون امکان وقوع به آنها داده نمی شود. اما آشوب‌های دیگری با همان وسعت امکان وقوع می‌یابند. بر این آشوب‌ها هیچ گونه نتیجه سیاسی مترتب نیست، چرا که راهی برای به زبان آوردن نارضایتی در میانه نیست. و اما مسئله اضافه تولید که از زمان توسعه صناعت ماشین در بطن جامعه ما نهفته بوده است، با طرح جنگ مداوم رجوع کنید به فصل سوم که برای برانگیختن روحیه عمومی هم مفید است حل شده است. بنابراین به لحاظ حاکمان کنونی ما انشعاب قشر تازی از آدمهای توانمند با اشتغال ناقص و آتش برای قدرت و رشد لیبرالیسم و شکگرایی در افراد همشأن قشر حاکم تنها خطرات جدی هند. و یعنی این که مسئله یک مسئله آموزشی است، مسئله غالب ریزی بیوقفه آگاهی قشر راهبر است و قشر بزرگتر مدیریت که یک درجه پایین تر از قشر راهبر قرار دارند. آگاهی توده ها تنها بایستی به راهی منفی تحت تأثیر قرار داده شود.